بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بشیم در بحث اخلاق، یه چند کلمه ای چون فرصت داریم تا حدودی، این متمم بحث اصولمون را انشاءالله این تنبیه دیگه تمام بشه عرض بکنیم. دو تا نکته در متمم مطلب. یک، این که محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه یه استدلال دیگری کرده، برای این که ما بتوانیم اصالت عدم تذکیه جاری بکنیم و اصالت عدم تذکیه هم مثبت نباشه، چون که اون آیون خب فرموده بودن موضوع نجاست عنوان میته است و عنوان میته هم امر وجودیه، با اصالت عدم تذکیه اونو اثبات نمی کنه و از نجاست ثابت نمیشه. حالا در جواب از این اشکال فرموده که نخیر، خود نفس عدم تزکیه و عدمش هر دو، این خودش که موضوع شد عدمش هم خوب کافیه برای عدمش، اینها موضوع حکم شرعی هستن. غیر از این است که در لسان روایت آمده، در همون روایتی که خوندیم، مکاتبه ای کسی که نامه این نوشته بود خدمت امام جواد علیه السلام و خوندیمش در بحث قبلی دیروز، که عرض کرده بود که از پدر بزرگوارتون سوال کردم، چون من مشغول سرکارم با جلود میته است، جلود یعنی پوست میته عرض می شود، و برای نماز خوندنم چه کار بکنه؟ حضرت فرمود باید اجتناب بکنی، اگر که دستت با رطوبت از این میته و اینها یا این به لباست میرسه، با اون لباس نماز نمیتوان مانی، یعنی که یعنی نجسه از بابت نجاست این، چون که سرایت میکنه با رطوبت، نجاست سرایت میکنه، لباس که نجس شد نمیشه باش نماز خون. و می نویسد که خیلی در فشار افتادم، در مضیقه هستم، چه کار بکنم، نمیتونم. حضرت میفرماید یا اخی، کل اعمال البر بالصبر، همه کارهای خوب محتاج به صبره، باید تحمل بکنی مشکلات را. اول این هم میفرماید، بعد میفرماید که اتخذ ثوبا طاهرا لصلاتك، و تو همه لباسات حریم استعمال میکنی، یه دست لباس پاک جدا بذار که هیچ وقت وقت کار اونها را نپوش. کاری که تمام کردی میخوای نماز بخوانی، اون لباس های طاهر میپوشی، نماز میخونی، دوباره هم اینا را در میاری میذاری تو صندوق، درمون که دیگه اینها مبتلا به التماس با میته نشود و میته به اینا نرسه که اینا نجس بشن. یه همیشه دیگه تو صندوق باشن، فقط وقت نماز دست با تاب کشی میکنیم، عرض کنم به خدمت با ساعت شما لباس هارم بشه نماز تو میکنیم. این به عنوان یه راه حل حضرت براش فرموده، به عنوان یه راه نمایی. پس بنابراین یعنی مسئله نجاست میته را حضرت تثبیت کرده، همطور که این گفته که من از امام رضا سوال کردم هم همینطور حضرت فرمود، حضرت هم تأکید کرده امام جواد و راهنمایی کرده که اینطور بکن که نماز رو بتونی بکن. بعد حضرت در آخرش فرموده فإن کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأس، اما اگر اون چیزهایی که رو اون پوستهایی که روشون کار میکنی من الحمر الوحشیه باشه، زکی یا اینا مؤکد هم چرا؟ برای اینکه زکی یعنی تزکیه شده، چون قبول تزکیه، چون وحوش قبول تزکیه میکنه و وحشیان هم به این مناسبت حضرت فرموده، چون که اون حیوانات حرام گوش وحوششون قطعا عرض میشود به حسب فتاوای اصحاب مسلم دیگه، خود وحوش عنوانی داره دیگه که وحوش قابلیت تزکیه داره، توجه فرد و حرام گوشت هم هستن ولی قابلیت تذکیره دارن. به همین حمر نداره، وحشیه من الوحوش یا وحشیه، نه حمر نداره، عرض میشه وحشیه زکیه، نه حمار جمع حمار، درست میگه. حمار وحشی اون جز وحوش نیست، حمار وحشی یعنی گورخر، بالاخره وحشی بودنش نه به معنای درندگیه، به معنای غریب بودنه، یعنی اهلی نیست، به معنی اهلی نبودنه. آره نه درندگی دیگه نداره، بنابراین نه کلمه حمار درش نیست. بله من هم طور غفلتی کردم. فان کان ما تعمل وحشی ذکی یا من الوحوش علی حال الخری، اصطلاح وحشی توش آمده، وحشی ذکی. بله و ذکی هم باشد فلا بأس. محقق همدانی میگه ببینید اینجا فلا بأس یعنی چه؟ یعنی که طاهر. لا بأس کنایت از طهارت. این طهارت مترتب شده بر چی؟ بر زکیان. پس بنابراین خود مزکا بودن موضوع طهارت قرار گرفته. ما برای اجرای اصل عملی چه میاد؟ یه خود به خودم نفی نجاتت میکنه، برای اینکه مدالیل امارات نفی زد میکنن، نفی زد به ملازمه اشکالی نداره، امارت دیگه، امارت در همه لوازمش هم حجت. آی روایتیست اماره هم هست، همچه که طهارت ثابت شد برای عنوان مزکا، پس ثابت می شود که مالم یا زکر چیه؟ نجسه، طهارت نداره، طهارت که نداره شوی نجاست داره دیگه، نجاست ضد طهارته، همچه که یه چیزی طاهر نبود خود به خود نجسه دیگه. و دلیل هم برش دلالت می کنه ولو بالملازمه. پس اینجا دیگه موضوع چی شده؟ ما احتیاج به مفهوم هم نداریم، بحث مفهوم هم نیست. خود طهارت که مترتب شد بر عنوان زکی بالملازمه هم دلالت می کند فما لیس به مزکا لیس به طاهر، و ما لیس به طاهر فما نجس. این همه ملازمات هست، ملازمات هم بعد اینکه شرعی باشن یا عقلی باشن با اماره چی میشن؟ با اماره ثابت میشن. خب یا فعلا روایت اماره است. پس ما دیگه هیچ اشکالی از این بابت نداریم، یعنی اومده موضوعیت را برای خود عنوان مزکا قرار داده. مزکا برای چی؟ برای طاهر بودن. فما لم یزکی لیس به طاهر، لیس به طاهر نمی نجسه، یعنی اینکه ما کار به عنوان وجودی میته نداریم. اشکال ما سر چه بود؟ اشکال دیروز سر این بود که ما احتیاج داشتیم به اثبات عنوان میته، و می گفتیم عنوان میته امر وجودیه و این موضوع اثر شرعیه و با اصل عدم تزکیه به اثبات. حالا ما دیگه احتیاج به عنوان میته نداریم، خود عنوان مزکا موضوع طهارته. ما لم یزکی لیس بطاهره، ولی ما لیس بطاهره فهو نجس. اینا همه دیگه شرعا درست هم دیگه میان دنبال هم دیگه. خب پس تمام الموضوع بر ما چیه؟ برای ما چیه دیگه؟ ما کار به عنوان میته نداریم، اما عنوان تزکیه هست. اثار عدم تزکیه که جاری شد ثابت میکند که این مزکا نیست، مزکا که نبود طاهر نیست، طاهر که نبود خود به خود نجسه. توجه فرمود استصحابش هم کشکالی نداره. این خویه رایسه آقای محقق خویی که اصرار داشته برای اینکه مبنای خود به اثبات برسانه، اثباتشون مبناش که میگه که نه خیلی باش نجاست ثابت نمیشه با این عدم تزکیه. چرا؟ برای اینکه نجاست موضوعش عنوان میته است، عنوان میته امر وجودیه، با استصحاب عدم، عدم ثابت میشه، عدم تزکیه، اما وجود المیته و میته بودن که امر وجودیه یه اصل مثبته چون لازمه عقلیه. خب حالا اینجا دیگه محقق احمدانی جواب داد، جواب خیلی قشنگی هم داد. آقای خویی چطور رد میکنه؟ آقای خویی میفرماید که این چیزی که در ذیل روایت آمده بهش اعتباری نیست. چرا؟ اعتبار به صدر روایت که در صدر روایت گفته اینی مبتلا به جلود المیته، حضرت فرمون ما باید برای لباست نجسه و فلان بهمانه. پس چی شد در صدر روایت؟ یه ذکری از میته شده و نجاست برای عنوان میت. در ذیل روایت چی شده؟ اومده عنوان مزکا موضوع قرار گرفته. اینجا آقای خویی میفرماید که نه، میزان همون صدر روایته و به ذیل روایت نمیتونیم چیز بکنیم. قرینش هم کلمه وحشیه که آمده گفته فان کان ما تعمل وحشیا زکیا، و وحشی بودن هم ذکر کرده. این وحشی بودن چه دخالتی داره؟ پس معلوم می شود که این مفهوم نداره و خلاصه این البته موضوع اصلی نیست، موضوع اصلی همون برای نجاست همون میتش که در صدر روایت آمده، در ذیل روایت مبنی بر مسامحه. چرا؟ چون عنوان وحشی بودن هم داریم، معنی که ما وحشی بودن دیگه هیچ دخالتی قطعا نداد، پس معلوم میشه از ذیل روایت مسامحه است، میزان بر صدر روایت، صدر روایت موضوع نجاست و میته قرار داده. آقای خویی اینطور جواب میدن و حال آنکه عرض کنم به خدمت شما این تکلفه، ما بخواب به ظاهر روایت باید عمل بکنیم. ظاهر روایت این است که در زیر صریحاً ما چه اشکالی داره که عنوان میته جداگانه موضوع نجاست باشه، ولی خود ما مزکا و مالم یزکه موضوع تار نجاست باشه که ملافات با هم ندارن. توجه فرمودید در زیل روایت عنوان مزکا موضوع طهارت ما به صراحت و عرض می شود خدمت شما مالم یزکه لیسه به طاهر و هو نجسه، بگه مالم یزکه این عدمش هم کافیه، بس اصالت عدم تزکیه بده. و اما چرا وحشی ذکر شده؟ این وحشی که ذکر شده مثل یه چیز اجنبی نامربوطی نیست، این وحشی بودن از جهت این که خود وحوش عنوانی هستن از عناوین قابل تزکیه، یعنی حیوانات رو دستبندی کردن، گفتن که ان کان من الوحوش و هو یقبل التزکیه و از بابت قابلیتش تزکیه اون وحشی بودنش ذکر شده. مثل این نیست که مثلا فرض کنید یه چیزی که هیچ نامربوطه و هیچ ربطی نداره ذکر بشه، مثلا مثل این که گفته فامکان ما تعمل به جای وحشی هم زکیان، مثلا گفته بشه فامکان ما تعمل مثلا گوشتش خیلی مثلا چاق باشه، از اون حیوانات چاقچله باشه یا حیوانات لاغرندام باشه، که میدونیم هیچ ربطی به حکم شرعی نداره، همچه چیزی که نیست. وحوش که ذکر شده به خاطر تقریب ذهن به مسئله تزکیه است، پس میزانمون تزکیه است و ذکر وحوش از بابت اینکه خودش یه عنوانیه در روایات که حیوانات درنده قابل تزکیه هستند، مثل شیر و ببر و پلنگ و گرگ، همه اینا که جز درندگان محسوب میشن در روایات مطرحن به عنوان صنفی که قابلیت تزکیه را دارن، پس این چیز بی ربطی نیست. فإن كان ما تعمل وحشيا يعني من الوحوش التي تقبل التزكيه زكيا يعني هم وقع عليه التزكيه، بس وحشي بودن به معنی قابلیت تزکیه است، و زكيا يعني هم که بعدش گفته شده یعنی چه، یعنی عملا هم واقع شد، فر یوداج اربعه و این کارهایی که باید بشه امروش انجام شده، پس حیوان قابلیت تزکیه رو داشته، فعل تزکیه فعل خارجیش هم انجام شده، فلا بس لا بس هم یعنی طاهر. پس بنابراین استدلال محقق همدانی را همینطور نمیشود به سادگی تضییعش بکنیم، استدلال بسیار خوبیست. و اما اینکه ما خیلی جاها داریم که زدن یه جایی هم اول گفته شده میته موضوع نجاسته، اینجا هم گفته شده مزکا موضوع طهارت، فما لیس به مزکا، اون وقت اینا را که جمع بکنیم چی از توش در میاد؟ مثل این که اولا در میاد که میته همون عدم تزکیه کافیه برای میته بوده، این خودش بهترین شاهده برای این مطلب، یکی این که همون نظریه شیخ، یکی دیگه هم این که عرض کنم به خدمت شما کفایت احد الامره، اگه وقتی عنوان میته بودن از یه جایی برای ما ثابت شد کافیه، یه جایی مثل این که اگر یک وقتی دلیل آمد فلان چی واجبه، یه دلیل دیگه آمد فلان چی واجبه، چیکار میکنیم؟ نه همینش بر تخییر میکنیم. و اینجا هم نظیر همون، بگیم اگر عنوان میته بودن برای ثابت شد کافی برای نجاست، اگر لم یزکه ثابت شد هم کافیه، درجه تردید یه چیزی شبه تخییری، یعنی کفایتی که هر دو حالا هر کدومش ثابت بشه کافیه. توجه فرمودید، پس بنابراین اصالت عدم تزکیه جریانش خوبه و ثابت هم میکنن نجاست را، و مشهور قاطع بین الاصحاب هم همینه که هر کجا ما شک داریم و اماره ای نداریم بر طهارت، مثل کل جلود المستوردت من الخارج از بلاد الکفر، جلود مستورده که عرض شود هیچ اماره ای دیگه بر تزکیهشون نیست، اینا چی هست؟ اینا محکوم به نجاست هست، از بابت چه؟ از بابت اصال زدم تزکیه، باید اماره ای هم که نداریم حاکم باشه. این هم این مطلب، این تا این آدرس روایت دارم باب 34، باب 34 حدیث 4 از ابواب نجاسات. حالا یک نکته دیگه هم اینجا عرض بکنیم و اون این است که ما همون نظری که اول گفتیم تبعل شیخ که گفتیم عنوان دیگه فرمایش محقق حمدانی اینو دیگه کنار بذارید، رفتیم سر اصل مطلب که اصلا عنوان میته یک امر وجودی باشد و اون عبارت است از اینکه موت مستند به سبب غیر شرعی، موت مستند به سبب غیر شرعی، نه موت با عدم سبب شرعی، موت مستند به سبب غیر شرعی که کنه وجودش لازمه، این هم موتش و هم وجوده یک سبب غیر شرعی. حالا اینجا شما هم برید تأمل کنید در اطراف این قضیه که میخواییم مطرح بکنیم. عرض شود به خدمت شما ابرز مصادیق میته که اولین هر که مثال لغویین هم که می نویسن المیته ما مات حتف انفه، ما مات حتف انفه یعنی چه؟ یعنی حیوانی که مرده و این موتش مستند بوده به تمامیت مقتضیش، یعنی چه؟ یعنی عمرش دیگه تمام شده، نه اینکه یه بلایی سرش آمده غرق شده یا چه، یعنی چه؟ یعنی بارک الله مثل چراغی که خاموش میشه، گاهی نفتش تمام میشه و خاموش میشه، گاهی نه نفت داره اقتضا عمرش هم اقتضای استمرار را داره، ولی مثلا یه بادی میاد خاموشش میکنه. این مامات حتف انفه یعنی چه؟ یعنی اونی که دیگه نفتش تمام شده، یعنی استعداد حیاتش تمام شده. پس بنابراین مات بلا سفر، مات این موتش مستنده به چیه؟ یعنی پایان یافتن اقتضا و امر عدمی خودش، دیگه اقتضای حیات نداشت. چرا مرد؟ چون اقتضای حیات نداشتن این سبب وجودیه، یعنی دیگه نمیتوانه زنده بمانه، دیگه همه انرژیش تمام شد، عمرش حیاتش تمام شد. این که تمام شد و میمیره این سبب وجودیست یا سبب عدمیست؟ این سبب عدمیه، یعنی عدم از چه در؟ از جهت دیگه عدم مقتضی، دیگه مقتضی نبوده، مثل این که روشن بودن شعله چراغ دیگه مقتضی نداره، واسه این که نفت نداره اقتضایی برای شعله وجود نداره، اینم اقتضایی وجود نداره. میخوام همینه بگم که امر وجودی یا امر عدمیه، امر عدمی. پس مثال اصلی خود میتره که همه علما ذکر کردن که اولیشه، هر وقت میخوان میان مثال بزنن بره میتر، ظاهرترین مثال هست که میگن بله، یعنی ما مثل ما مات حتف انفه، همین مات حتف انفه را اون وقت وقتی ما حلاجیش میکنیم میبینیم با اون تفسیری که آقای خویی کرده و نسبت داده به لغویین که ما مات و کان سب موتو مستندن به یه سببی که آمده این موت را ایجاد کرده، مستند به سبب وجودی. خود ما مات حتف انفه مستند به سبب وجودی نیست، چرا؟ معنی پایان یافتن رو تمامیت و مستهلك شدن اقتضای حیاتشه، استهلاک و پایان یافتن و نبود امر عدمیه دیگه، یعنی دیگه اینجا مقتضی نیست برای حیاتش که مرده. این عدم الاقتضاء امر وجودی یا امر عدمیه؟ این عدم الاقتضاء الحیات که منشأ موت بوده امر عدمی، این نبوده که یه اقتضای حیات داشت یه سنگی افتاد رو سرش، یا اینکه درنده پارش کرد، یا اینکه افتاد تو آب خفه شد، یا مثلا با یه دستمالی خفهش کردن، اونا امور وجودیه، امور وجودیه که مخرب حیات. اما ما مات حتف انفه، ما هر چه فکر میکنیم میبینیم انتهای اقتضاست، یعنی استنادشه به لا اقتضا، اقتضا حیات وجود ندار، خب خودش امر عدمیه. نه نه نه، ما مات حتف انفه همینطور معنا، نه 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 میدونه، نه ما اشکال بر این نداریم، درسته؟ اینو ما میده میدانیم، چرا؟ چون که ما میخواییم، ما امر وجودی رو هم قائل نیستیم، قبول هم داریم عرفان و لغتا هم این میده است، ولی از باب این که شما میگویید حتما باید سبب وجودی داشته باشه که المتردیته و الموقوزته و النتیحته و ما اکل السبا و عرض کنم به خدمت شما وقت گرفته نمیده، خواهی یه مانه یه همه حیاتش رو تخریب کرد، یعنی امر وجودی. این را مقید میکنید به این که حتما باید یک سبب وجودی داشته باشد این موتش که اون وقت امر وجودی میکنید. ما میبینیم همین ما مات حتف انفه، حتف انفه یعنی چه؟ یعنی بمونه هیچ کشنده ای، هیچ چیزی که من شاید کشتن باشه وجود پیدا نکرده و خودش خود به خود مرده. این چیه؟ این انعدام اقتضاء بقاء الحیات، این خودش امر عدمیه. کدوم امر وجودی پیدا شده که این از بین برده؟ هیچ. خودش نفسش تمام شده، چرا خاموش شده؟ و از امر عدمیه. بنابراین ارمشد در خود قول لغویین اگر این را گفته باشن تحافظ هست، چون خودشون اولین مثالی که میزنن همون مامات حتما فعل. بعدش اگر بخواهن بگوین حتما باید مستند به امر وجودی باشه، نزدن هست تناخذ. و صلی اللہ علی محمد مالد.